استاد اقتصاد در سوئد به رادیو فردا میگوید
این تحریم ها تحریم های سنگینی هستند و به نظر نمی رسه که اقتصاد شکننده روسیه بتونه در مقابل اونها دوام بیاره، دست کم در بلند مدت. اگر بخوایم کمی به شکل مستقل ارزیابی بکنیم، نگاهی بیاندازیم به اینکه مؤسسات مدیریت ریسک و رتبه بندی چه میگویند. اونها میگویند که اگرچه پیش از این تهاجم روسیه به خاک اوکراین درجه اعتبار اقتصادی روسیه چندان بالا نبود، نزدیک 3 بود، یعنی چیزی که به هر حال مثبت تلقی نمیشه، الان اقتصاد روسیه رو گذاشتن به عنوان کشوری که در تحت بررسی رتبه اعتباریه، یعنی کسی حاضر نیست که وام بده به این کشور، یا فرضاً ارزش دارایی های این کشور در داخل به شدت سقوط میکنه با این ارزیابی. این نکته ایست که به هر حال یک کارشناس انجام نمیده، بلکه مؤسسات بزرگ رتبه بندی و اعتبار سنجی این رو انجام دادن، بنابراین خیلی واقعیت انگارانه است. از این مسئله که بگذاریم، شرکت هایی مثل شرکت های اتومبیل سازی یا حتی شرکت هایی که به هر حال به گونه ای در روسیه فعالیت داشتن، اینها هم قصد خودشون رو برای ترک روسیه اعلام کردن و طبیعتا این اقدامات تاثیر خواهد گذاشت بر متغیرهای اقتصادی مثل رشد اقتصادی این کشور روسیه که تا پیش از این منفی بود و البته بیشتر خواهد شد، و همچنین میزان تورم، میزان کسر بودجه این کشور، و علارغم اینکه به هر حال این کشور دارای ذخایر ارزی زیادی بوده، ولی این ذخایر ارزی نمیتونه کفایت بکنه این سقوط اعتبار تجاری کشور رو و تأثیر اون بر به هر حال رابطه این کشور با کشورهای دنیا.
گزارش‌های آقای علوی حاکی بوده که با توجه به این تحریم های فزاینده علیه مسکو، پکن به نوعی پشت سر مسکو قرار داره از نظر حمایت مالی روسیه، ضمن اینکه گزارش هایی هم منتشر شده بود در خصوص اینکه روسیه به ارزهای به اصطلاح رمزارزها یا ارزهای دیجیتال از خیلی پیش روی آورده. این زمینه ها چقدر میتونن این تحریم های فزاینده رو به نوعی خونسا بکنن یا راههایی باشن برای مسکو؟
خب هرچند که دولت چین در شورای امنیت رأی ممتنع داد به محکومیت روسیه، اما همین امروز دو بانک بزرگ دولتی چین اعلان کردند که اینها حاضر نیستند که به اصطلاح اعتبار اعطا کنند به شرکت‌های روسی، و البته دلیل اینم روشنه. هرچند به لحاظ سیاسی چین خودش رو نزدیک احساس میکنه به روسیه، اما در عرصه عملی و واقعی روزمره که عرصه پول و تأمین مالی، حاضر نیست این کار بکنه. به همین دلیل هم است که به هر حال دو بانک بزرگ چین فعلا خودداری میکنن از دادن اعتبار، و البته انتظار میره که بانک های کوچک دیگر که وابسته هستن به این دو بانک دولتی و بزرگ هم این رو تکرار بکنن و اونها هم همین راه رو برن. از این گذشته، این رمز ارزا در شرایط فعلی ما میدونیم که سقوط کرده ارزششون، و همچنین میباید تاکید کرد که این رمز ارزها هنوز اونچنان شامل و فراگیر نیست برای استفاده تجاری، بنابراین هرچند ممکنه تا حدی کمکی باشه برای روسیه، اما نمیتونه این تنگناهای بزرگ، این تحریم‌های شکننده و این البته به اصطلاح تحریم‌های کمرشکن و این فشار رو که از طرف نظام بانکی و پولی بین‌المللی به روسیه میاد رو خونسا بکنه.
احمد علوی، استاد اقتصاد در استکهلم.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
با پیشروی قوای روسیه جریان اینترنت در اوکراین دچار اختلال گزارش شده است. گروه نظارت بر اینترنت نت بلاکس امروز گزارش داده ارتباطات اینترنتی در اوکراین به دنبال تهاجم نظامی روسیه تحت تأثیر قرار گرفته، به ویژه در بخش‌های جنوبی و شرقی کشور که درگیری‌ها شدیدترین گزارش شده است. رضا ولیزاده از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
استفاده کشور متجاوز از تاکتیک‌های کثیف منتفی نیست. این بخشی از بیانیه مرکز ارتباطات راهبردی و اطلاعات امنیتی اوکراین در تاریخ 26 بهمن بود، وقتی که حمله سایبری باعث از دسترس خارج شدن وبسایت وزارت دفاع این کشور و اختلال و تأخیر در تراکنش‌های مالی چند بانک اوکراین شد. اگرچه این بیانیه نامی از روسیه به عنوان منبع حمله سایبری نبرد، اما وقتی تهاجم روسیه علیه اوکراین به طور جدی آغاز شد، دولت کیف به صراحت از داوطلبان گروه‌های هکری زیرزمینی این کشور درخواست کرد تا برای دفاع از زیرساخت‌های حساس اوکراین کمک کرده و حملات سایبری جاسوسی علیه نیروهای روسی انجام دهند. دولت اوکراین از هکرها و کارشناسان امنیت سایبری خواست تا داوطلبان در قالب دو واحد سایبری دفاعی و تهاجمی کار خود را آغاز کنند. به این ترتیب که بخش دفاعی به دفاع از زیرساخت‌های دولت از جمله نیروگاه‌های تولید برق و سیستم آب بپردازد و واحد تهاجمی هم موظف شد به ارتش اوکراین در انجام جاسوسی علیه نیروهای مهاجم کمک کند. پس از این فراخوان بود که گروهی از هکرهای ناشناس با عنوان انانیمس در پیامی توییتری دولت روسیه را به حملات سایبری گسترده تهدید کردند. این گروه از هکرها به بخش‌هایی از وبسایت‌های دولتی روسیه آسیب زدند و برخی پایگاه‌های اطلاع‌رسانی وابسته به دولت از جمله راشا تودی را برای ساعتی از کار انداختند. گروه انانیمس روز جمعه اعلام کرد مدارک و اسناد هک شده از وبسایت وزارت دفاع روسیه را فاش خواهند کرد. اما در مقابل برخی گروه‌های هکری دیگر در فراخوانی اعلام کردند از دولت روسیه حمایت خواهند کرد و اجازه ورود هکرها به پایگاه‌های اطلاعاتی مسکو را نخواهند داد. از جمله گروه هکری کنتی، این گروه ضمن اعلام حمایت‌های همه جانبه از روسیه در بیانیه اعلام کرد اگر هر نهاد و هر گروه هکری بخواهد علیه روسیه جنگ سایبری راه بیندازد، آنها با تمام قوا و امکاناتشان خواهند ایستاد و به زیر ساخت‌های حیاتی طرف مقابل ضربات جبران ناپذیری خواهند زد. تا کنون آنچه از حملات سایبری دو طرف منتشر شده نشان می‌دهد روسیه در حمله سایبری علیه اوکراین هم به مانند حمله نظامی دست بالا را دارد. روسیه پس از خروج از گرجستان در سال 2008 با دستور ولادیمیر پوتین تلاش‌هایی را برای مدرن سازی ارتش خود انجام داد و قدرت سایبری از آن زمان در خط مقدم استراتژی جنگ روسیه بوده است. روسیه پیش از تهاجم اخیر به اوکراین چندین بار به حملات سایبری گسترده علیه این کشور دست زده است، از جمله در جریان حمله هکری سال 2015 که هکرهای روسی در آن دست داشتند، برق بیش از 700 هزار مشترک اوکراینی به مدت 6 ساعت قطع شد.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام
روسیه جمعه پیشنویس قطعنامه شورای امنیت ملل متحد در تقویه تهاجم نظامی به اوکراین را وتو کرد. وتوی این پیشنویس که انتظارش می‌رفت کار صدور قطعنامه در شورای امنیت را لغو کرد، گرچه انتظار می‌رود بعداً در مجمع عمومی ملل متحد مورد بررسی 193 کشور عضو قرار گیرد. 11 عضو از 15 عضو شورای امنیت به پیشنویس قطعنامه رأی موافق دادند، در حالی که چین، هند و امارات متحده عربی به آن رأی ممتنع دادند. از احمد وحشیته، کارشناس علوم سیاسی در دانشگاه اوراسیای مسکو میپرسیم این آیا به معنای انزوای روسیه نیست؟
درسته که این حق منفی، رأی منفی فقط از سمت روسیه بود، اما همون شرکای روسیه، همین چینی که بیشتر از 110 میلیارد دلار تراز اقتصادیش هستش با روسیه، یک شریک بسیار مهم روسیه محسوب میشه، همین هند، امارات که همکاری های گسترده‌ای هم با روسیه دارن، اونها هم رأی ممتنع دادن، یعنی حتی حاضر نشدن که با در کنار روسیه بایستن و سعی کردن که یک بازی فیمابینی رو دنبال بکنن که خودشون مشمول اون در واقع تحریم هایی یا فشار هایی از سمت غرب نشن. ولی اون چیزی که بسیار مشخص هست اینه که روسیه امروز بیشتر از هر زمانی در نظام بین الملل منزوی شده و خب انتظار میره که این انزوا در آینده نزدیک حتی بیشتر هم بشه. کافیه که بحران‌های جدیدی در خارج نزدیک روسیه هم بخواد شکل بگیره، دوباره بحرانی در قزاقستان ایجاد بشه و خب میتونه این فضا خیلی تشدید بشه و روسیه بیشتر از اون چیزی که امروز ما شاهدش هستیم که از یک انزوای سیاسی رنج میبره بیشتر دچار اون بشه.
در خود مسکو در روسیه که شما هستین، ناظران سیاسی، کارشناسان سیاسی چه نظری دارن نسبت به این تهاجم روسیه؟
یک اشتراکی تا پیش از تهاجم روسیه که البته روسیه از اون به عنوان عملیات نظامی برای غیر نظامی ساختن اوکراین نام میبره در رسانه‌های دولتیش، تا پیش از این یک اجماعی وجود داشت بین همه ناظران سیاسی در روسیه، اینکه خب اوکراین به توافق مینسک پایبند نیست، اینکه مناطق دونسک و لوگانسک بسیاری از مردمش دارن کشته میشن به واسطه تیراندازی هایی که شکل میگیره، به واسطه بمبگذاری هایی که شکل میگیره. اما از در واقع هری روز، روز 24 فوریه که دیگه روسیه اومد این حمله نظامی رو انجام داد، اینجا میشه گفت شکافی بین همین تحلیلگران، ناظران سیاسی هم شکل گرفته. این که دیگه خیلی ها امروز نمیگن که تا همین هفته پیش صحبتشون از این بود که دولت کیف، دولت آقای زلنسکی پایبند نبوده به توافق مینسک. امروز خیلی ها این شعار رو میگن که چرا ما خودمون رو دچار یک جنگ کردیم. خیلی ها این شعار رو میگن چون خیلی از بستگانشون در اوکراین هستن. به هر حال بین روسیه و اوکراین خیلی روابط نزدیکی وجود داره و این نگرانی رو دارن که خب در پس این ماجرایی که شکل گرفته، این هزینه‌ای که روسیه داره پرداخت میکنه، به دنبال اون چه چیزی به دست میاره. آیا همه این نگرانی های امنیتی که تا همین هفته پیش اجماعی وجود داشت به هر حال در بین همه ناظران در خود روسیه مبنی بر نگرانی های امنیتی که وجود داشت، آیا الان با این اقدام چقدر روسیه میتونه اون رو تثبیت بکنه؟ چه هزینه هایی داره پرداخت میشه برای اینکه به چه اهدافی دسترسی پیدا بشه؟
یکی از سوالها آقای بخشی همینه که اشاره کردین به قرارداد مینسک که خب یکش بود، دوش هم بود که باز تلاش شد که مفاد قرارداد مینسک سفت و سخت‌تر بشه و خب حالا مسکو میگفت که اینها اجرا نشده، ولی چرا تهاجم نظامی، چرا نرفتن دنبال مینسک 3؟ چرا دیپلماسی رو مسکو ادامه نداد؟
من فکر میکنم که ما این رو باید در ظرفی بالاتر از بحث روسیه و اوکراین بین مسکو و واشنگتن دنبال بکنیم. به هر حال واشنگتن هم عزمی نداشت بر اینکه این اتفاق بیفته و من معتقدم سناریوی مطلوب آقای بایدن همین بود، همین بود که روسیه این خطا رو انجام بده و دچار این انزوای سیاسی بشه و روسیه دیگه رفت برای اینکه حداقل برای چند سال دوباره درگیر یک انزوای سیاسی بشه، یک اجماعی بین اتحادیه اروپا و آمریکا شکل گرفت و نه فقط بین اتحادیه اروپا و آمریکا، همین ابتدای صحبت ها هم که به این موضوع عرض کردم، حتی شرکای روسیه مثل چین هم امروز خیلی دست به عصاتر با روسیه همکاری هاشون رو تعریف میکنن و این از این جهت، بله از این جهت روسیه شاید تلاش کرد که بتونه این اتفاق بیفته اما موفق نشد و اومد میخواست داخل اون فضای جنگ نیفته، اما فعلا داخل این چاله افتاده و خب خیلی فضا میخوام بگم موفق نشد از اون دیپلماسی پیش ببرش. آمریکا هم این عزم رو نداشت، اما حالا باید ببینیم بعد از این لشکرکشی نظامی که شکل گرفته، این عملیات پاکسازی که روسیه عنوان میکنه، بعد از این مذاکراتی که قرار شکل بگیره به کدوم سمت میره؟
احمد وخشیده، کارشناس علوم سیاسی در دانشگاه اوراسیای مسکو بود. 16:45 ایران. نگرانی‌ها در مورد وضعیت ایرانیان در اوکراین که شمارشان چند هزار تن برآورد میشه همچنان ادامه داره. مسائل و بحران اوکراین همچنین در شبکه‌های اجتماعی بازتاب وسیعی داشته و کاربران ایرانی نقطه نظرات خود را مطرح کردن. از بیتا بختیاری میشنویم آنچه را که کاربران نوشتند.
بکتاش، موضوع حمله نظامی روسیه به اوکراین خب همطور که انتظار میره داغ‌ترین موضوع هست کماکان در شبکه‌های مجازی فارسی زبان. بعد از گذشت بیش از یک روز از این تجاوز نظامی و بحرانی تر شدن اوضاع، بیشتر کاربران ایرانی از اینکه اوکراین تنها مونده در مقابل روسیه ابراز ناراحتی کردن، از غرب انتقاد کردن. ماجرای سقوط افغانستان به دست نیروهای طالبان و حالا داستان اوکراین این نگرانی رو در بین کاربران ایرانی ایجاد کرده که اگر ایران دچار چنین سرنوشتی بشه احتمالاً تنها میمونه، و به همین دلیل خیلی از کاربران نتیجه گرفتن که مردم ایران برای مبارزه با استبداد فقط باید روی خودشون حساب کنن. موضوع دیگری که کاربران بهش اشاره کردن، ما میدونیم الان در نقاط مختلف دنیا تظاهرات ضد جنگ برگزار شده اما در ایران خبری نیست، بلکه جمهوری اسلامی تدابیر امنیتی رو اطراف سفارت روسیه در تهران افزایش داده. این باعث شده که روزنامه نگار محمد مهاجری که یک روزنامه نگار محافظه‌کار هم هست و قبلا عضو شورای سردبیری روزنامه کیهان بوده، از توییتی نوشته از آقای وحیدی وزیر کشور پرسیده که اگر عده‌ای از هموطنان برای اعتراض به حمله نظامی روسیه به اوکراین قصد تجمع در برابر سفارت روسیه را داشته باشند، با آن موافقت می‌کنید یا خلاف منافع ملی است؟ و اضافه کرده ضمناً اگر موافقت فرمودید تضمینی هست که عشاق پوتین به آنها حمله نکنند؟ که این از جمله به هر حال توییت های مهم هست در توییتر فارسی زبان. کاربر دیگری به نام وحید نوشته، حالا که آمریکا ورود نظامی نکرده، خود ارزشی پنداران میگن دیدی طرفدارانشو تنها گذاشت، اگه ورود کنه باز میگن اصلا چرا آمریکا از اون ور دنیا پا شده اومده اوکراین. خلاصه این تحلیل های ارزشی ها رو به باور وحید نباید جدی گرفت. کاربر دیگری نوشته روسیه درصد بسیار زیادی از منابع گاز دنیا دستشه، در جایگاه اول قرار داره، کل اروپا جلوش خم و راست میشن که گازشون قطع نشه و با این گاز هر کاری دلش میخواد میکنه، جنگ و کشتار و کشورگشایی و قلدری. اما ایران در زمینه منابع گازی جایگاه دوم رو داره در دنیا، اما هیچ کس به باور این کاربر آدم حسابش نمیکنه و از آنگولا تا آمازونم تحریمش کردن. کیانوش سنجری هم نوشته بعد از رئیسی بشار اسد هم از تجاوز روسیه حمایت کرد، اتحاد دیکتاتورها در مقابل انزجار ملت‌های آزاد، و اضافه کرده از اینکه جهان آزاد ایرانی‌ها رو مدافع تجاوز به اوکراین قلمداد خواهند کرد منزجرم، و سوال کرده آیا وقتش نیست که ایرانی‌ها کمپین حمایت از مردم اوکراین به راه بیاندازن. عبدالرضا داوری هم که می‌دونیم از نزدیکان محمود احمدی نژاد بود اما بعد از اینکه بعد از مدتی به هر حال فاصله گرفت از اون و الان از طرفداران سفت و سخت رهبر جمهوری اسلامی است، نوشته از 3 سال قبل که دولت اوکراین نفتکش‌های روسی رو در دریای سیاه توقیف و روسیه رو به محاصره دریایی تهدید می‌کرد و یا با همدستی با ناتو در مرزهای روسیه مانور نظامی برگزار می‌کرد، باید عملیات ویژه پوتین رو هم برای تغییر رژیم در اوکراین پیش بینی می‌کرد. هر که باد بکارد طوفان درو می‌کند. می‌بینیم که همونطوری که مقام در کنار اینکه مقام‌های جمهوری اسلامی محکوم نمی‌کنن این تجاوز رو و به نوعی به اصطلاح تایید هم می‌کنن، هواداران اونها در شبکه‌های مجازی هم مشغول این کار هستند و حتی تقدیر می‌کنن از پوتین. یه کاربر دیگه نوشته چه تضمینی وجود داره که روسیه به ما حمله نکنه؟ دیکتاتور سیری ناپذیره و به هیچ کس حتی همپیمانان جنایتکار خودش هم رحم نمی کنه. لیلا هم معتقده که این بیچاره ها، منظورش مقامات جمهوری اسلامیه، چون هیچ کشوری توی دنیا تحویلشون نمیگیره، همین که پوتین توی جنایت شریکشون میکنه خیلی خوشحال میشن. ایرانی از کجا به کجا رسیدی؟ کاربر دیگری هم نوشته به اصطلاح انتقاد کرده از حمایت نیروهای هوادار جمهوری اسلامی از پوتین و نوشته حمایت ارزشی و از تجاوز پوتین نشون میده که این جماعت چیزی به اسم دین و انسانیت نمیشناسن، با شعار نه شرقی نه غربی اومدن ولی امروز در دامن ارباب روسیه آرام به خواب رفتن. 8 سال جنگ فرسایشی در سوریه و دلارهای مفت در دامن اسد هدیه پوتین به شما بود.
بیتا بختیاری از رادیو فردا نگاهی داشت به آنچه در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
خب در بحبوحه تحولات و بحران اوکراین، جلسات کارشناسی و فنی در ارتباط با مذاکرات احیای معامله هسته‌ای در وین جریان دارد. نازآفرین میرزا خلیلی، گزارشگر اعزامی رادیو فردا، به پایتخت اتریش با ماست. نازآفرین، چه میگذره در وین؟
سلام بکتش. خب در وین همه همچنان منتظر بازگشت علی باقری، مذاکره کننده ارشد ایران هستند که ببینن چه پیامی از تهران میاره. پاسخ تهران به پیشنویس توافق که الان آماده روی میز مذاکره ها قرار داره تعیین کننده که توقف مذاکره ها یا ادامه اونه. با این حال دیپلمات ها در وین میگن که حتی بازگشت علی باقری و نظر مثبت تهران به این پیشنویس هم به معنی اون نیست که بلافاصله توافقی انجام بشه. نشست کارشناسی همونطور که گفتی در حال برگزاریه، اما منابع دیپلماتیک اینجا میگن که احتمالاً از روز دوشنبه و در صورت بازگشت علی باقری مذاکره ها دوباره از سر گرفته بشه. البته یه نکته هم هست که پیشتر خب سعید خطیرزاده سخنگوی وزارت خارجه ایران تذکر داده بود به نمایندگان مجلس ایران، گفته بود که تصمیم نهایی درباره مذاکره های هسته‌ای رو شورای عالی امنیت ملی ایران میگیره. این شورا که میبینیم علی شمپانی دبیر اون هفته‌های اخیر توییت‌ها و اظهار نظرهای زیادی هم درباره مذاکره احیای برجام کرده، دستور مستقیم از آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی میگیره. اما مسئله که مشخص است الان در این مذاکره ها اینه که همچنان یه اختلافای اندکی اما مهمی بین تهران و واشنگتن باقیه که همونطور که میدونیم ایران، درخواست ایران برای لغو تحریم ها، تضمین از آمریکا برای خارج نشدن دوباره از این توافق در صورت احیای اون، و از طرف دیگه تلاش واشنگتن و 3 کشور اروپایی عضو برجام برای مهار برنامه هسته‌ای تهران، جلوگیری از دستیابی ایران به مواد شکافت وزیر لازم برای تولید یک بمب هسته‌ای هستش. اینا مسائل مهم و مورد تاکید در جریان این مذاکره ها از 10 ماه گذشته تا الان. یه مسئله دیگه هم هستش که موضع آمریکا هست که نت فرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، دیروز در یک نشست خبری گفت که حمله روسیه به اوکراین به معنی چراغ سبز به ایران برای حرکت به طرف تولید سلاح هسته‌ای نیست. خب این یک اشاره میتونه داشته باشه، یک پاسخ میتونه باشه به صحبت‌های محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، که روز جمعه گفته بود ایران حتی بعد از لغو تحریم‌ها غنی‌سازی‌های 20% اورانیوم رو ادامه میده، که تهران میگه اگه دولت جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا نمیتونه تضمین قانونی برای عدم خروج دوباره این کشور از توافق رو بده، ایران هم متوسل به تضمین ذاتی میشه که حفظ توان غنی‌سازی 20% رو از جمله این تضمین های ذاتی ایران دانسته و میگه که در ایران میگه در چنین شرایطی اگه ایالات متحده از برجام خارج بشه، اگر احیا بشه این توافق، تهران هم به سرعت میتونه توان هسته‌ای خودش رو به سطح کنونی برسونه. یه مسئله دیگه هم هست بکتش، این هم موضوع آزادی پیگیری آمریکا برای آزادی 4 شهروند آمریکایی در ایران که به اتهام‌های مختلف از جمله جاسوسی در زندان‌های ایران هستند. این هم یکی از مسائلی که به موازات مذاکرات احیای برجام همچنان در حال پیگیریه و هنوز توافقی بر سر اون انجام نشده.
نازافرین میرزا خلیلی بود، گزارشگر اعزامی رادیو فردا به وین. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-2112-2112-13. اخبار و گزارش ها از رادیو فردا، رأس هر ساعت.
تموم خاطراتمون هم بیخ ریششه، اون روز میرسه که چشمات تو چشمام خیرشه، انتظار داری بعدش چی بشه، گذاشتی این بچه یه روز پیر بشه. اون روز میرسه من که واسط تا پای مرگم رفتم، فرصتش بود برم بی تو بهش درفتم، نه یه بارم کنارم بدون تو سر نشد، هرچی خواستم بکنم دل از تو نر نشد. اگه از دور یه جایی منو تنها دیدی، به سرت زد دوچاری و هنوز درگیری، به خودت یاد بده با دلم بد نکن، از کنارم رد شو حالمو بدتر نکن. تموم خاطراتمونم بیخ ریششه، اون روز میرسه که چشمات تو چشمام خیرشه، انتظار داری بعدش چی بشه، گذاشتی این بچه یه روز پیر بشه.
چشات دنیامه، نگیریشون ازم، به جون تو قسم دیگه نمیتونم، من دلم آروم نیست، بریز زبونم لال با توی چند صد سال میشه که بمونم. قربون خندت برم میمیرم من واسه آخر سرم، هرچی جست و بود و دور کردم از دور و برم، همه دنیا میدونن من ازت عاشق ترم. آخ یه دل میره برا تو، فقط بخند خودم میشم فداد، چشم بد تو شلامی که دراد، خور به شرکی خوشیمونو نخواد.